آواز تاریخی اونها رو سیرنگار فرض میکنیم با همه در واقع دامنه معنایی که دارن، و سیرپژوهی رو اومدیم محدود کردیم به مطالعات جدید و معاصر. البته پیش از این که در میان جوامع مسلمان سیرپژوهی رواج در واقع چندانی داشته باشه، نه به عنوان سیرنگاری، مستشرقا هم ورود کردن و براشون این نظام معرفتی راجب پیامبر و راجب معصومین هم اهمیت داشت. بنابراین هم میان مورخان و محققان مسلمان و هم میان مستشرقان سیرپژوهی شد یک ترم و یک اصطلاح جا افتاده و واژه سیره، هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ اصطلاحی، به طریق، روش، منش، مجموعه گفتارها، اقوال و همه در واقع کردارهای خود شخص رسول و البته معصومین اطلاق شد. البته بعدها شاید مثلا قرنهای 4 و 5 هم ما باز سیره‌هایی رو داریم که به خلفا یا برخی از بزرگان رجال سیاسی یا رجال دین هم اطلاق شد. مثلا سیره استاد جوزر رو ما در دوره فاطمی داریم که حالا سیره است، منتها واقعیت امر نتونست اون ترم معنوی و مقدس خودش رو حفظ بکنه، اما به عنوان سیره و به عنوان کتاب‌های سیره اطلاق شد. این به عنوان یک اصطلاح هرگز نتونست جایگاه خودش رو پیدا بکنه و کسی به این نوع سیره ها در واقع سیره های مقدس یا اون روش صحیح یا مثل سیره مثلا حالا صحیحین هیچ وقت بهش اطلاق نکرد، بلکه به صورت یه ترم کلی و تاریخی باقی موند. بنابراین سیره به معنای عام نزد همه مورخان و مستشرقان یک عبارت، یک معنا به خودش گرفت که سبک روش زندگی چه دنیوی چه اداره مردم اطلاق شد، که البته اینجا امت اسلامی جای و بدل مردم رو میتونست بگیره. شیوه‌ای که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حتی امام علی علیه السلام، چون سیره علوی رو هم ما داریم الان هم به عنوان یک درس در نظام آموزشی کارشناسی ارشد و حتی نظام آموزشی مقطع لیسانس هم مورد توجه هست، بیشتر به اداره در واقع زندگی دنیوی و رهبری معنوی جهان و جهان اسلام و بیشتر پیروانشون اطلاق شد. بنابراین سیره هم برای اهل سنت هم برای تشیع معنا پیدا کرد، اما سیره علوی بیشتر نزد شیعیان در سه طبقه زیدیه، اسماعیلیه و اثناعشریه تونست جایگاه خودش رو حفظ بکنه که تا به امروز هم سیره علوی برای همه فرق شیعه و البته علاحده برای اهل سنت هم محل اعتنا و محل توجه قرار گرفته. بنابراین سیره به عنوان یک اصطلاح امروزه در نظام آموزشی و در نظام پژوهشی ما تونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه. من میخوام کوتاه سخن بکنم با توجه به این دو تا تعریف کلی که صورت گرفت. میخوام ببینیم که وضعیت پژوهشی یا سیره پژوهی در جامعه ایرانی و در جامعه غربی به چه نفع هست. در جامعه غربی شاید اون بیس در واقع مطالعات شرق شناسانه به خصوص در حوزه علوم حدیث قرآن، به خصوص در حوزه سیره پژوهی به نسل‌های اولیه محققانی برمیگرده که عمدتاً دارتون معارف نویس هم بودن، مثل نولکه، مثل گلزیر و کسانی که عمدتاً نامونشانی داشتن و خط و رفت اونها به لحاظ سیاسی، فکری، اجتماعی و فرهنگی کامل مشخص بود. اینا ادیت یک دارتون معارف رو نوشتن به عنوان سیره پژوهان در واقع شناسا در جهان اسلام قابلیت در واقع بحث رو دارن. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خدمتتون عرض کنم که دونستن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و البته جهان اسلام هم از تحقیقات اونها خیلی خوشنود نبود، به خاطر اینکه سوگیری های شرق شناسانه به شدت در مطالعات اسلام شناسی به خصوص نامونشاندار ها مشخص بود. بنابراین در کنار اونها عده شرق شناس هم ادیت دو رو به دست گرفتن، ادیت دو دارت المعارف اسلام رو به دست گرفتن که اگرچه در همون مدرسه نظام شرق شناسی اول تحصیل کرده بودن، منتها با یک ادبیات متفاوت تر در سیره پژوهی مشخص شدن و شروع کردن به در واقع دارت المعارف اسلام رو و بخش‌ها و مقالات مهم سیره رسول خدا و سیره پیامبر رو نوشتن. سیره رسول خدا رو 5 نفر نوشتن از سیره پژوهان که یکی از اونها هستن، به جز اون بخشی رو که نوشته به سی الرت در واقع مقاله دامنه دار یا مقاله صاحب نامی رو نداره از میان اون 5 تایی که سیره پیامبر رو نوشتن. سیره امام علی رو هم وچیا والیری یا وسیا والیری نوشته که وچیا در واقع یک ایتالیاییه و البته در مدرسه ناپل درس خونده و مدرسه ناپل هم دست کم برای ما شناساست که همون نظام فکری گولزیر و ولهوزن و سایر نامونشاندارها، یعنی مستشرقین نامونشاندار رو ترویج داده. حالا من نمیخوام خیلی به مطالعات سیره پژوهی در غرب بپردازم، چون دستبندی و صحبت کردن راجع به اونها به خصوص کسانی که موضع اونها در برابر مسلمان ها مشخص هست کار دامنه داریست در یک مطالعات و یا ارائه مطلب در یک زمان کوتاهی مثل الان میسور نیست. منتها من چند تا گرا دادم نسبت به اینکه ما بدونیم این مستشرقان یا تعمدن یا غیر تعمد در واقع به سیره پژوهی روی آوردن. یه تعدادشون هم حقیقتا مثل مثلا خانم شیمل خب علاقمند بودن، اون تا اینا آدم های در واقع یا محققانی بودن که خطرات فکری اونها مثل ولهوزن یا مثل کسانی مثل گولزیر یا سایری نبود، بنابراین یا محققینی که حقیقتا از سیره پژوهی قصدشون ضربه زدن به مطالعات اسلامی و یا تحقیقات تاریخی در میان جوامع مسلمان بود. من از این صرف نظر میکنم، اگرچه بدونیم حقیقتا در دنیا و در دانشگاه های بزرگ دنیا این بخش کرسی های خاصی رو به خودش اختصاص داده و عمدتا هم جریان های فکری اداره میکنن اون کرسی ها رو و جهان شرق هم حتما اونها رو رصد میکنه، چه بسا در برابر اون ادیت یک، یعنی انسایکلوپیدیا ادیشن یک، جهان اسلام برآشفت. پاکستانی ها، مصر، قاهره، دانشگاه در واقع الازهر یا جامعه الازهر برآشفت و اینقدر که مجبور شدن به سرعت اونها رو جمع بکنن و ادیت دو رو به عنوان یک در واقع ادیت برجسته معرفی کنن. ادیت سه خیلی چیزی نداره ولی واقعا هم نسبت به ادیت دو ضعیف‌تر هست، من ورود نمی‌کنم و چون اصلا قصد و غرضم این نیست. اما در جامعه ایرانی و در واقع در میان آکادمی‌های شناخته شده دانشگاه‌های مطرح ایران شاید قدمت سیره پژوهی خیلی زیاد نیست. برای اولین بار سیره پژوهی و تحقیقات تاریخ اسلام در دانشکده حقوق دانشگاه تهران اولین رساله ها رو بیرون داد، یعنی خود گروه تاریخ هم به معنای اخص سیره پژوهی در کاتگوری مطالعاتش کمتر بود. بنابراین کسانی از اون مدرسه و اون دانشگاه فارغ التحصیل شدن که عمدتاً ادیب بودن یا علاقه داشتن به خاندان پیامبر که امروز یکیش رو آقای دکتر شجاعی، یعنی مرحوم آقای دکتر شهیدی رو معرفی کردن و از میان اونها مرحوم سنگلجی هست که اولین تحقیقات سیره پژوهی و تاریخ اسلام اصلا محمد سنگلجی خب البته کسوت روحانی داشت و در دانشکده فقه و حقوق بود، در دانشکده حقوق درس میداد، اما بیشتر کاراشو تو سیره امام علی علیه السلام و سیره پیامبر گذاشته بود و قصد و غرضش معرفی سیره معصومین به جامعه در واقع ایرانی بود. منتها بعد از اون هم این تحقیقات دامنه‌دار خیلی جایگاه پیدا نکرد. در جستجوهای صورت گرفته یک مجله امروز ما داریم که اصلا به سیره پژوهی اهل بیت اختصاص داره و شما اگر تو پایگاه استنادی جهان اسلام هم نگاه بکنید در تعداد پرشمار مجلاتی که به حوزه تاریخ، تاریخ پژوهی، تاریخ اسلام اختصاص دارن با معانی مختلف و دامنه بسامد در واقع پرشمار مقالات تو این زمینه، سیره پژوهی اهل بیت که مجوزش رو سال 87 گرفته، این توسط شورای عالی حوزه علمیه داده شده و کمیسیون نشریات علمی حوزه هم اون رو در واقع تایید کرده، هم سردبیر و هم مدیر مسئولش خود آقای دکتر واسعی هست، رتبه علمی ترویجی داره و منتها تا الان هم 8 دوره 2 فصلنامه 14 شماره رو ثبت کرده، این اطلاعات رو آیسی به ما داده، نورمکس من اطلاعات رو پایش کردم و متوجه شدم که در واقع اختلافی در این زمینه وجود نداره. 84 مقاله موفق شده که تولید بکنه یا عرضه بکنه به جامعه علمی. منتها نکته‌ای که در این نهفته است این که محورهای این مجله محورهای پردامنه‌ایه. درسته عنوان رو گذاشته محور منابع پژوهی سیره یا و اعتبار سنجی و جایگاه این منابع در مطالعات سیره پژوهی یا مأخذ پژوهی سیره یا محتوا پژوهی سیره و همینطور که میبینید عمدتا کارش روی سیره پژوهیه. منتها مجله یک کمکی به ما میکنه و میاد بهترین مقالات رو که پر بیننده ترین و پر باز دید کننده ترین مقالات هستند رو مجله به ما معرفی میکنه. این آپدیت، یعنی من دیشب در واقع این رو برای اینکه سندم درست باشه ظهرم نگاه کردم دم نه خیلی تغییری نکرده، ممکنه یکی جای دیگری رو بگیره. همونطور که میبینید بررسی ماهیت حدیث جابر جایگان در اثبات نام امام دار. یعنی هیچ ربطی به سیره پژوهی نداره. اهل بیت طلایه‌داران خوشخوانی قرآن کریم، حالا واقعا نمیدونم، محتوا هم خیلی ربطی به سیره پژوهی نداشت. مقاله سوم سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری داره، ولی باز مقاله بعدی و بعدیش هیچ ربطی به سیره پژوهی نداره. نقش علامه هلی در رشد و پیشرفت کلام شیعه، نقش شیخ بهایی در گسترش علوم. این پربیننده ترین مقالات در سیره اهل بیت هست که این مجله داعیه این رو داشته که قرار بوده فقط مجلات مقالات سیره پژوهی رو چاپ بکنه با محورهایی که گفتم، ولی بسامد مقالات نشان میده که پایبند به اون محورها نبوده چون مخاطبش زیاد احتمالا نبوده. من آسیب شناسی فعلا نمی کنم، کار فعلا تحلیل بیشتر کارش اینه که اینا رو مقایسه بکنه، اطلاعات بده و بعد هم با هم مقایسه بکنه و اجازه بده که به این که شنوندگان عزیز و حاضرین گرانقدر که خودشون همه اهل علم و صاحب قلم هستن بتونن از این دامنه اون نتیجه در واقع قطعی رو بگیرن. نورمکس و به عنوان یک پایگاه سرچینگ در واقع فوق‌العاده که همه عزیزان میدونن در سه شاخه، در چند شاخه به خصوص در شاخه مجلات مقالات، در شاخه تعدد مقالات حتی در ساحت مجلات متعدد، کتاب، همایش ایندکس میکنه کارها رو، حدود 10,000 مقاله رو در حوزه سیره عام به ما میده. حالا اگر بیشترم هست اشکال نداره، من این رو توی به اصطلاح فرم اکسل آوردم و اون فرم اکسل 100 تا 100 تا درستش کردم. خب خیلی زیاده، 100 تاشو جدا کردم که حالا توی یکی از این مجموعه اگر دوستان سوالی داشتن من حتما اون رو باز خواهم کرد و راجبش صحبت میکنم.
ولی سیری پایان‌نامه ها داره چیز میکنه،
پایان‌نامه ها هم داره میزنه، ولی من تو مقالات بلد. یعنی اینو به خاطر اینکه رفتم تو ایران داکن فعلا فقط مقالات رو 10,000 مقاله رو ایندکس کردم تو حوزه سیره عام. حالا این سیره عام ممکنه مثل استاد جوزر هم یه سیره بزنه، مثلا سیره امام خمینی علیه یعنی رحمت الله علیه رو هم ممکنه زده باشه. من دونه دونه نگاه کردم، چون 10,000 تا میدونید هر کدوم 10,000 دقیقا بخواید بذارید که بیشتر از دقیقه است، زمان مکفی رو در واقع نیاز داره، من این وقت رو نداشتم، اما اومدم یه جور دیگه این رو پایش کردم. تو نورمکس اطلاعاتی که ما میده فوق‌العاده حائز اهمیته، بنابراین من این رو جدا کردم. همینطور که میبینید البته این اطلاع من یه خورده فلو هست، تصویر کامل نیست، اما جداش کردم با کلیدواژه امام علی 2,321,000 نتیجه رو فقط سیره امام علی رو جدا کردم. بنابراین من اومدم باز دوباره دامنه سرچینگم رو ساده تر کردم و دیدم که میان رشته ای رو همون 10,000 در واقع 10,418 به عنوان میان رشته ای در حوزه سیره و سیره امام علی به ما میده که خیلی عامه، و ولی در واقع 51,155 داشت دقیقا در حوزه فقط علی با کلیدواژه امام علی علیه السلام. من علیه السلام رو هم گذاشتم که از نویسنده جداش بکنه و بنابراین دامنه آمار من دقیق است از این بابت، وگر این آماری که خودم تهیه کردم. تو حوزه میان رشته‌ای پر بسامد هست خیلی زیاده، اما علوم حدیث قرآن هم پا به پای این حوزه ورود کرده و 19482 عنوان رو در راجب امام علی داره که 5680 عنوانش در واقع با سیره عام هست. فلسفه و کلام، ادبیات و زبانها که 21 میلیون داره، 21000 تا در واقع مال ادبیات و زبان هاست که 3,911,000 داشت سیره عام هست. فقه و اصول من نتونستم راجع به امام علی آمارم رو دقیق بکنم، جلوشو خالی گذاشتم. اطلاع رسانی کتابداری راجع به امام علی خالی گذاشتم، چون NLA.IR کتابخانه ملی اون رو ایندکس میکنه، بنابراین نورمکس فعلا این کار نکرد چون میدونست که اطلاعاتش ناقص هست. ولی 3,494 عنوان سیره عام به ما میده. تاریخ پژوهی کم نیست، 13,000 عنوان راجع به امام علی مقاله، فقط مقاله ایندکس داره در نورمکس. ادیان راجع به امام علی اینقدر آمارش مخدوش بود، من چیزی رو نیاوردم و دقیق نبود. علوم اجتماعی 14,000 تا 14,430 تا و علوم سیاسی سیره عام رو نداشت، اما 16,111 عنوان علوم سیاسی راجع به امام علی داشت و این نشان میده که صرف نظر از موضوعات میان رشته‌ای، گروه های تخصصی مثل حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی به موضوعات علی پژوهی توجه بیشینه دارند و نورمکس این رو در واقع خوب برای ما نشان داده. یک سایت در واقع سرچینگ دیگه ای هست که این موتور سرچ قوی هست، البته ارتباط 100% با نورمکس داره، چون من معتقدم که سیستم نور یا سیستم جامعه نور کمک کرده به اینکه النت رو هم به عنوان یک موتور سرچ معرفی بکنه. تعداد 8768 عنوان امام علی پژوهی رو معرفی میکنه، فقط تو حوزه عنوان مقاله است، پژوهش و کتاب من ازش جدا کردم. النت این جستجوگر فارسی نشون داد که سال 1395 بالاترین تحقیقات راجع به امام علی صورت گرفته. خیلی دلم میخواست ببینم که آیا سال امام علی بوده یا نه. از اونجایی که این سال از سال 1387 ایندکس شده و این موتور سرچ هاست آمار تحقیقاتیشون رو ارائه میدن و سال امام علی سال 1375 بوده، اطلاعات من خیلی ناقص جلوه میکرد، وگرنه به لحاظ تاریخی این گمانه من فرض ثابت شده ایه که سال امام علی پژوهی یا سال امام علی که منتسب شد به امام علی بیشترین پژوهش ها، بیشترین همایش ها، بیشترین کتاب ها تولید شد، اما سال 1395 با اقتصاد مقاومتی بیشترین مقالات راجع به اقتصاد و امام علی به عنوان یک الگوی در واقع یا مسائل زیسته معرفی شد که این هم حائز اهمیت بود و عزیزان می‌بینن که سال 95 بیشترین آمار در این جویشگر. و البته جالب توجهی که بدونید در پایگاه پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران در گنج ایران و در همین طور پایگاه ISC سال 1395 شاخصه. حالا اینکه چرا فقط آیا به خاطر این اقتصاد مقاومتی است یا شاید دستاوردهایی که سالهای گذشته داشت به نتیجه می‌رسید، سال 95 به خاطر رونق اقتصادی کمی هم بهش توجه شد، عوامل مؤثر در ارائه اینجور پژوهش‌ها بوده، من ورود نمی‌کنم، اطلاعاتم دقیق نیست. اما پایگاه اطلاعاتی علمی ایران یعنی گنج یا ایران داک هم اطلاعات خیلی خوبی واسه تو این زمینه به ما میده. ایران داک همونطور که میبینید سال شمار رو در واقع به گونه دقیق ارائه میده و تو این سال شمار تلاش میکنه به این که من فقط امام علی علیه السلام رو زدم، یعنی پایان نامه هایی که در حوزه یا رساله هایی که در حوزه امام علی پژوهی در ایران داک ایندکس شده. بعد متوجه شدم که تو حوزه کارشناسی ارشد بیشترین بسامد رو داریم، تقریبا 5000 عنوان، 5034 عنوان کارشناسی ارشد راجع به امام علی داره. دکترای تخصصی 457 عنوان داره و دکترای حرفه‌ای حدوداً، یعنی دکترای تخصصی 20 عنوان پایان نامه داریم و دکترای حرفه‌ای 14 عنوان. دکترای حرفه‌ای عمومی که حالا بیشتر مثلا راجع به طب، راجع من نگاه کردم اینقدر راجع به امام علیه، ولی گاهی موضوعات در واقع علمی پژوهشی نیستن، اما برای پابلیک شدن علم در حوزه علوم انسانی شاید بتونن کمک بکنن و دیدم الحمدلله این رو پایگاه گنج این 13 تا رو هم حتی ایندکس کرده. در این یعنی حوزه پژوهشی ISC برای من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه حوزه ISC تو دو حوزه علوم انسانی و علوم حدیث و قرآن این کار رو پیش برده. ما چند تا مجله داریم که یکی از این مجلات رو من گرافش رو براتون گذاشتم. ISC به ما گراف و جزئیات اون مجله رو خواهد داد، نشون میده که سال 1397 یک مجله به نام پژوهش‌های نهج البلاغه در واقع که تأسیسش برمیگشته به سالهای 1387 بودن، با افت و خیز مقاله اخذ میکرده، ولی از سال در واقع 1395 به بعد یک گفت جدی رو داشته. آبی ها نشون میده که در حوزه علوم انسانی و زرد و نارنجی ها هم حوزه علوم حدیث قرآن مقالات رو این مجله پذیرش کرده، اما نتونسته هیچ کیوی رو در حوزه علوم انسانی به خودش اختصاص بده. البته از اونجایی که نهج البلاغه پژوهی به سیره پژوهی علوی بسیار نزدیک هست، این سه تا چهار تا مجله رو ما انتخاب کردیم، به خاطر اینکه اخیراً توی مجله سیره تحقیقات امام‌علی یا سیره علوی آمده که دیگه از پذیرش مقالاتی که عام نهج البلاغه است به معنای عام خودداری میکنه، چون سه تا نشریه داریم که این کار رو انجام میدن. یکی از اونها پژوهشنامه نهج البلاغه است، پژوهش‌های نهج البلاغه است با دو تا عنوان در واقع نزدیک به هم، و یکی هم دراسات حدیث فی نهج البلاغه که دراسات بررسی‌های معاصر در حوزه نهج البلاغه است. دانشگاه پیام نور دو سال این رو انداخته، بنابراین این مجله خیلی مجله جدی نیست، اما پژوهش‌های نهج البلاغه نشون داده که این مجله که قوم در واقع داره اداره میشه نسبت به بقیه پرتکاپوتر هست، اما مجله‌ای که میبینید سال 1391 به اسم پژوهشنامه نهج البلاغه شکل پیدا کرده، سال 93 به 94 94 به بعد دیگه ایندکس نشده، یعنی متوقف شده به هر دلیلی، با اون هم به خاطر اینکه بعضی از رقبای اونها مقالات اونها رو زودتر به خودشون اختصاص دادن و البته کیو هم نداشت، یعنی این بد فاکتورش بسیار پایین بود. این مجله مجله‌ای بود که من وقتی داشتم ایندکسش می‌کردم، نه فقط تو حوزه علوم حدیث قرآن می‌پذیره، در حوزه علوم انسانی هیچ مقاله‌ای رو قبول نمی‌کنه. خب البته اطلاعات مجله رو من براتون آوردم، خیلی اهمیتی نداره، اما گراف آخر راجع به باز مجله دراسات جدید و تأسیس هست که این مجله هم همونطور که میبینید هم علوم حدیث قرآن و هم علوم انسانی رو ساپورت میکنه و مجلهیه که دراسات حدیث فی نهج البلاغه است و نتونسته این تو این دو سال که این گراف مربوط به اونه نتونسته اصلا هیچ چیزی رو به خودش اختصاص بده، بنابراین ایندکسش یک بدون کیو، یعنی من اونو گذاشتم براتون این گوشه در واقع سمت، میبینید که اینجا زده NA یعنی عمومی هست و یا کیو یعنی هیچ چیزی رو این مجله متاسفانه نداره، بنابراین مخاطبش هم طبعا نمیتونه زیاد بوده باشد. اما پژوهشنامه علوی که جناب آقای دکتر عنوان کردن سال 89 در واقع کلید اون خورد، ولی سال 90-91 شماره های اون ایندکس شد و تونست گریدش رو حالا به صورت اختصاصی بگیره، مجله‌ای که دو فصلنامه داره طراحی میشه، حالا من یک آماری از اون ارائه میدم و بعد جایگاهش رو در تحقیقات علوم انسانی و تحقیقات سیره پژوهی یا علوی پژوهی در ایران خدمتتون عرضه خواهم کرد. این مجله قصد و غرضش بازنمایی فضایل و مناقب امام علی به معنای عام هست، البته شناسایی معرفی ارزش‌های وجودی و نگرش جامعه امام علی در ابعاد مختلف که بخشش هم نهج البلاغه است، اما فقط نهج البلاغه نیست، به لحاظ مطالعات فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، ادبی، کلیه مقالاتی که بتونه تو این ساحت حضور پیدا بکنه، مطالعات تطبیقی رو این مجله میپذیره، و یا معرفی جنبش‌های تاریخی که اصلا به نام علی و به نام علی در واقع علویان بازنمایی شده، هم به صورت اهداف هم در اصلاح اجتماع در واقع شرکت داشتن، این مجله پذیرش فوق‌العاده‌ای برای این مقالات که به معرفی جنبش‌های تاریخی داره میپردازه. معرفی نسخ خطی رو دستور کار خودش قرار داده و نسخ پژوهی در سیره و تاریخ امام علی علیه السلام و علوی پژوهی رو هم در حوزه کار خودش قرار داده. بازنمایی فرهنگ علوی معارف علوی و فاطمی. عزیزان میدونن که حوزه فاطمی پژوهی حتما علویه، اما حوزه علوی پژوهی حتما فاطمی پژوهی نیست. در هر حال برخی از فرزندان امام علی علیه السلام از همسر دیگه هستن و اجالتا فاطمی هم نیستن. بنابراین این معارف علوی و معارف فاطمی رو در کنار هم قرار دادیم تا بتونه پوشش بده تحقیقات در واقع زیدیه، اسماعیلیه و شاخه هایی که البته از اونها انشقاق پیدا کرده، اما حقیقتا شاخه در واقع فاطمی پژوهی ممکنه نباشد. این سه شاخه علوی یعنی زیدیه، اسماعیلیه، استعشریه جز شاخه های فاطمی هم. اما سایر شقوق جز شاخه های فاطمی محسوب نمیشن. بنابراین برای این که بتونه معارف علوی رو توسعه بده و البته منویات در واقع مقام معظم رهبری هم هست مبنی بر تقریب مذاهب و نزدیک کردن نگاه همدلانه میان مذاهب مختلف و بازنمایی تحقیقات نزد مذاهب مختلف، پژوهشنامه علوی میتواند سایتشن خیلی خوبی برای در واقع چنین حوزه‌ای بوده باشد. بنابراین همینجور که میبینید این آمار رو خود مجله ارائه میده، یعنی سایت سیناوب این مستند هست. اشکال داره، یعنی من خودم 100 تا اشکال از این میگیرم، ولی واقعیتا وقتی میخوایم مستند صحبت کنیم فعلا من با این سر و کار دارم. تصحیح کردهش رو خدمت عزیزان ارائه خواهم داد. فاصله سال 91 تا فاصله سال 94 یک خط ثابته. حالا اینکه چرا ایندکس نشده، مشکلاتش چی بوده بماند، دلایلش متعدد هست، اما از سال 94 به بعد این مجله یک رشد بیشینه پیدا کرده و بعد به خاطر دامنه تهدید دامنه در واقع موضوعی خودش که دیگه علوم حدیث قرآن نهج البلاغه پژوهی رو سعی کرده دامنه‌اش رو نگه داره، میبینید که یک رشد یک در پذیرش مقالات یک به ظاهری گفتی رو داره، اما نگاه تخصصی و در این حال پایش این مجله توسط کمیسیون نشریات و اینکه بتونه اون گرید خودش رو حفظ بکنه باعث شد تا، یعنی کیفیت باعث شد تا یک افت در واقع به ظاهر رو و کمی رو در درون خودش داشته باشه. اما نشون میده که طی این سالها 1471 مقاله در واقع این مجله مخاطب داشته و تعداد پذیرشش در یک سال 13 تا پذیرش در یک سال 13 تا و در این حال تعداد عدم پذیرش رو 1700 و در واقع 1179 تا مقاله عدم پذیرش داده و این نشون میده که عدم، یعنی به راحتی مقاله از این فیلتر عبور نکرده. این آمار آمار در واقع سایتشن ISC و سیناوب برای این مجله هست. متوسط پذیرش مقاله در طی یک ماه یه دونه مقاله است، یا این نشون میده که بیشتر از، یعنی ماهی یه دونه مقاله رو با توجه میگه 13 مقاله تا 12 مقاله ایندکس میکنه، دو فصلنامه هست، مجله بیشتر از این ماهیانه نداده. خب این نقطه نظر و نگاه سختگیرانه داوران و البته حوزه تخصصی مجله و کیفیت مجله نشون میده. متوسط زمان داوری رو هم من براتون آوردم که این در واقع به ساعت و به ساعت هست، 94 ساعته و نشون میده که داورای ما گاهی در کمترین ساعت و گاهی هم به خاطر تخصصی بودن موضوع و اینکه ما تو بعضی از موضوعات فقط یک یا دو تا داور داریم کار داوری رو در واقع سخت انجام دادم. مجله پژوهشنامه علوی به خاطر اینکه حوزه تخصصی در واقع خاصی رو سعی کرده اداره بکنه از پذیرش مقالات غیر بری بوده. بنابراین ISC و سایت کمیسیون نشریات با ایندکس کردن این مجله به عنوان یکی از مجلات تخصصی سیر پژوهی علوی موفق شده تا در کنار مجلاتی که نتونستن مخاطبای خودشون رو حفظ بکنن و حتی به روز هم ندودن، در گوی رقابت، در واقع در بودن گوی رقابت، این مجله با به روز نگه داشتن خودش امروزه هم گرید B رو تونسته برای خودش نگه داره، همین که در سطح بین الملل ورود کرده و چند نفر رو در سایتشن خودش برای که بتونه حوزه بین‌الملل رو حفظ بکنه نگه داره. با دانشگاه کوفه، دانشگاه نجف و دانشگاه بصره در واقع مکاتبات صورت گرفته. خب این مجله احتیاج داره به این که بتونه موقعیت خودش رو در خود پژوهشگاه علوم انسانی اول حفظ بکنه، بعدا بتونه توی اون دانشگاه ها یا جوامع علمی خود اندامی و خود ارزگی در واقع داشته باشه. بنابراین ما بیشتر تلاشمون رو گذاشتیم به این که در میان مجلات شناخته شده کشور اول موقعیتش رو حفظ بکنه و بعد بریم به سمت اینکه بین‌المللی بشود یا نه. یادمونم نره که خب حوزه مطالعات علوی پژوهی تو چند تا کشور مثل ایران و عراق و بخشی از افغانستان، بخشی از پاکستان مخاطب داره، در همه دنیا مخاطب رسمی نداره. با اینکه ممکنه مقالاتی راجع به امام علی پژوهی داشته باشن مثل اروپایی ها یا مثل مستشرقین که خدمتتون در واقع معرفی کردم، اما در حوزه سیر پژوهی که حوزه علوم انسانی بتونه اون رو به عنوان یک تخصص معرفی بکنه، حقیقتا این سایت های مورد توجه نتونستن مطبع نظر این مجله قرار بگیرن. بنابراین الان این مجله گرید B رو داره با یک ایمپکت فاکتور در واقع اگه اشتباه نکنم تو Q2 و Q3 رو در واقع دو سال متوالی تونسته حفظ بکنه. داخل پرانتز این پس فاکتور این مجله هم بالا نیست. دلیلش اینه که حوزه علوم انسانی برای ارجادهی هنوز به یک منطق شرعی دست پیدا نکرده. این رو از مقاله فلانی خونده اما به همون کتاب داره ارجاع میده، چون معمولا خب نشر بلاغه یا کتابایی از این دست در دست همه هست. بنابراین اگر پایبندی به اخلاق کمک میکنه تا اون حوزه این پرفکتور این مجله هم ارتقا پیدا بکنه، ولی چون این پایبندی به اخلاق هنوز در حوزه علوم انسانی جایگاه خودش پیدا نکرده، این پرفکتور این مجله بالا نیست. ما خود ارجایی رو هم از اونجایی که با اخلاق پژوهش ابعاد داره این مجله کمی برای من نوعی تقدس در واقع معنایی داره، به نظرم رسیده که این کار بسنده یا شایسته این مجله نیست. برای ما خود ارجایی رو هم با اینکه راهش رو بعضی از نشریات باز کردن برای مجله شایسته ندونستیم. من در پایان دوباره این جایگاه مجله رو در واقع میان مطالعات نشون میده که چقدر تونسته مخاطب رو حفظ بکنه. به اضافه اینکه ما معمولا ماهیانه بین 10 تا 12 مقاله داریم که از میان اینها یک یا دو تاشون وارد چرخه داوری میشون. 10 تا همونطور که اشاره کردم تعداد 1179 مقاله عدم پذیرش و البته بدو ورود 852 تا مقاله در بدو ورود اصلا ورود به چرخه داوری نکرده. این نشون میده که مجله با دقت کارش رو پیش برده و الحمدلله با وجود عواملی که داشته و دستن در کارانی مثل خانم عبادی عزیز و سایر کسانی که حقیقتا تو این عرصه مجددانه هوای مجله پژوهشنامه علوی رو داشتن، بر خودم واجب میدونم، چون من فقط یک کارگزارم بیشتر از این نیست، واجب میدونم که از اولین کسان مثل جناب آقای آیت اللهی که دغدغه داشت، شایدم اولین کلید رو تو ذهن من هم ایشون زد، یه روزی از ما یه شبی از ما پرسید که خب شما چیکار کردید برای امام علی پژوهی به عنوان متخصصان تاریخ اسلام. اون شب که شام و یه افطاری بود اگر دوستا خاطرشون باشه، خیلی ها حرفی برای گفتن نداشتن، واقعا این عرصه فقیر بود. بعد از اون روز این مجله را افتاد و تونست خدمات بیشاعبه رو تو این عرصه بکنه. بنابراین اگر چه قلممون برای قطعا برای اهل بیت سعی میکنه ملتزم بمانه و حقیقتا دغدغه داریم، اما فکر کردیم شاید یه گام باشه به جلو برای این بخش. بنابراین قدردان جناب آقای آیت الله و دکتر آیت الله هستم، حتما قدردان جناب آقای جنیدی هستم، به خاطر اینکه مرکز تحقیقات زحمت زیادی کشیدن در راه اندازی همایش هایی که بتونه هندل بکنه، کمک بکنه به روزگاری که امام علی پژوهی یا سیره پژوهی توی این کشور خیلی جایگاه هم نداشت. تشکر میکنم از جناب آقای جنیدی که اگه از همکار عزیزم آقای معتضدی که حقیقتا بی چشم داشت، با اینکه حالا معاونت یه بخشی هم داشتن ولی گاهی
رئیس اصلی بودن،
رئیس اصلی بودن حتما همینجوره، حتما همینجوره گاهی همینطوره، ولی واقعیت هم این عواملی که گاهی پشت پرده هستن اما دیدم نمیشن، اما دغدغه مدار و حتما انشالله معجور هستن نزد اهل بیت، به خصوص امام علی علیه السلام که تمام دغدغه مرکز و البته همه عواملش این بوده که شأن امام رو به جا بیاره حتی به اندازه وسع هر کدوم از افراد. قدان آقای دکتر ربانی هستم و آقای علم الهدا که تشریف ندارن، که واقعا توی یک سالی که مرکز رو در واقع داشتن دغدغه این بخش رو به شدت داشتن. رؤسای مرکز مثل آقای رؤسای در واقع پژوهشگاه مثل مرحوم دکتر آینه‌وند که حقیقتا وقتی به این نتیجه رسیدن، خب یکی دو تا مجله تعطیل شدن و یکی از اون مجلات هم مجله کم مخاطب سیره علوی بود، واقعا مخاطب نداشت. یعنی ما برای اینکه بتونیم مقاله به تور بیاندازیم در کنار اون چند تا مجله که از قبل هم بودن و البته مجلات تاریخ اسلام، به نظر آقای دکتر آینه‌وند با همه خواستی ها هندل کردن، خواستن و مجله باقی مون و همه همکارانی که از قبل بودن، آقای دکتر قبادی، قطعا آقای دکتر نجفی که خودشون هم اهل قلم هستن، دغدغه دارن و امروز این ماراتون علمی به آقای دکتر شجاعی رسیده. ایشون جز شجاعان عرصه علم هستن، الحمدلله فلسفه خوندن و درک درستی نسبت به پدیدارشناسی حوزه علم دارن، تو طبقه بندی علوم با سوادترین به نظر من، صرف نظر از این که واقعا حراف علمی، یعنی حرف برای گفتن زیاد داره و تو این عرصه جز معدود افرادیه که ذهن پرتکاپوش دیگران رو هم به در واقع دانش پژوهی وادار میکنه. من مطمئنم با حضور ایشون و البته به مدد همه دوستانی که کنارش هستن، از خانم کوشا، خانم عبادی و حتما خود آقای دکتر ربانی که ما امید داریم و امید که این ماراتون در واقع مجله مطالعات پژوهشنامه علوی به دست ایشون هم برسه، امیدوارم که بتونه با خیر و برکتش در واقع جامعه علمی رو سیراب بکنه، دنیا و آخرت این عزیزان رو هم پوشش بده و هم در دنیا هم در آخرت معجور باشن رو سفید در پیشگاه خداوند تبارک تعالی و قطعا اهل بیت، چون نام مبارک ایشون باعث میشه تا نه تواضع چه وظیفه است بلکه حقیقتا آستان بوسی این اهل بیت مکرم که افتخار مسلمانی و البته شیعه بودن و البته مخلص بودن، چه اهل سنت بیشترین اخلاص رو برای اهل بیت هم قطعا داره، به نظر بر تارک ما باقی مانده و امیدوارم که این باقیات صلواتی برای همه ما باشه. مجددا تشکر میکنم از وقتی که دوستان گذاشتن و من بیشتر قصدم این بود که نشون بدم پژوهشنامه علوی حقیقتا تو ساحت علمی در میان مجلات متعدد حوزه علوم انسانی تونسته مخاطبان خاص خودش رو قانع نگه داره. ممنونم از وقتی که گذاشتید و سپاسگزارم از این وقتی رو که به بنده دادید.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر جان احمدی عزیز که محبت کردید و طرح بحث خوبی داشتید در مورد فراتحلیل پژوهش‌ها در مورد حوزه سیره پژوهی با تاکید بر سیره امام علی. زمانی که جناب آقای دکتر نجفی ریاست محترم پژوهشگاه، حالا با جناب آقای معتضدیان خدمت ایشان بودیم، آقای معتضدیان به نوعی باعث خیر هم شدن، اینجا جا داره که من در واقع تشکر کنم ازشون، واسطه شدن که ما با بیشتر با مرکز، حالتی ما همسایه مرکز بودیم از زمانی که ما آمدیم در پژوهشگاه، اتاق من جایی بود که کنار و خودم رو همسایه میدونم و همسایه همسایه هم میدونید مفهوم خیلی جالبی داره، ما زیر چتر و زیر سایه معارف حضرت علی علیه السلام انشالله البته لایق باشم خودم رو میگم هستیم. اونجا که صحبت شد با آقای دکتر نجفی، خب میدونید آقای دکتر نجفی خودشون علاقه سیره پژوهانه دارن، کتاب تمدن رضویشون که کتاب سال رضوی هم شد در همین چند سال گذشته، ما هم توفیق داشتیم یه جلسه خدمتشون بودیم، دو تا برنامه تلویزیون، دو تا برنامه هم خدمت شما بودیم اتفاقا در همون محرمی که ما اومدیم در شبکه 4 همین بحث سیره پژوهی جدید را خدمت حدود 20 نفر از اساتید از جمله خانم دکتر جان احمدی، آقای دکتر علویری، آقای دکتر واسعی، آقای دکتر نجفی و دیگران، انشالله که با حمایت آقای دکتر نجفی که خودشون علاقه دارن، دغدغه دارن، اهل پژوهش در این زمینه هستن، مرکز امام علی و سیره پژوهی فعالتر بشه. من امیدوارم حالا چون آقای دکتر جنیدی در جلسه حضور دارن و سابقا هم در واقع خودشون از سابقون از سابقون بودن در مرکز امام علی، الان هم که از مقربون هستن، انشالله کمک کنن که هم از ظرفیت خانم دکتر جان احمدی و اون تلاشی که تو این 10 سال برنامه مجله بوده و هم این که خود مجله یه مقداری هم بره به سمت گره خوردنش با مباحث جدید در حوزه فرهنگ و علوم انسانی، ما هم خودمون را خادم این آستانه میدانیم. این واقعا درز میکنم حداقل به زبان، انشالله به جانمونم بشینه با تکرار و کار، و امیدوارم که حرکت‌های خوبی شکل بگیره انشاءالله با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، چون ما یه مذاکراتی هم با آقای دکتر پورعزت داشتیم، اگر خدا بخواد و مسائل همه چیز در واقع خلاف جهتی که تالا میچرخیده نچرخه، انشاءالله در عید قدیر سال بعد امیدواریم خدا کمک کنه که اولیای پژوهشگاه هم آقای دکتر حسینی عزیز هم از هیئت رئیسه اینجا تشریف دارن، خدای دکتر جنیدی که مشاور ریاست محترم هستن، آقای معتضدی هم که من همیشه میگم شما مدیر امور اداری هستید ولی از اعضای خانواده امام علی، مرکز امام علی، بنابراین خواهش میکنم با همون نگاه. خیلی ممنون خانم دکتر بخت‌پذیرات کردید. انشالله که حرکت‌های خوبی ما بتونیم همایش ملی حکمت حکمرانی را با تاکید بر سیره امام علی داشته باشیم با همکاری مراکز، همه دوستان به ما کمک کنند و بتونیم کارهای خوبی را تو این زمینه انجام بدیم. از خانم دکتر هم تشکر میکنم، اگر حالا پاورپوینتشون هم به ما بدن که بله ما خانم عبادی چون دارن زحمت میکشن، ما داریم سایت جدید مرکزم با کمک جناب آقای دکتر دلشاد که خودشون در واقع علاقه مند هستن، خودشون عضوی از خانواده امام علی پژوهی و مرکز هستن، انشالله ما بتونیم مثلا تا میلاد حضرت علی علیه السلام که 2 تا برنامه داریم خدا بخواد توی بهمن ما، سایت جدیدم رونمایی بشه. من با برخی از اساتیدم مثل استاد مهدوی راد، استاد جعفریان، استاد واسعی، آقای دکتر سفری فروشانی صحبت کردم و انشالله از اون اساتید هم اینجا ما خدمتشون خواهیم بود، برنامه ماهانه رو سعی میکنیم که داشته باشیم. کتابخانه مرکز هم در واقع برای کسانی که بخوان در حوزه امام علی پژوهی کار کنن، با توجه به تدبیری که مدیران قبلی مرکز آقای دکتر جنیدی، آقای دکتر ربانی و اساتید دیگه داشتن، انشالله میره به سمت فعال شدن. اگر دوستان نکته‌ای دارن، نکات دوستان را میشنویم. واقعش من خودم از ساعت 5:30 شروع شده برنامه هم، یه برنامه سنگینی هم صبح داشتیم، استقبال هم از اینه که صحبت ها کوتاه باشه، ولی چون جلسه است و نکته است، واقعش یه جایی وسط جلسه هم حس میکردم بعضی جملات را درست متوجه نمیشم، متوجه شدم خستگی زیاده که غلبه کرد. اگر نکته‌ای هست که استفاده می‌کنیم آقای دکتر جنیدی، شما اگر راهنمایی یا نکته‌ای هست در خدمتتون هست.
فقط با زبان عربی از خدمات کلیه دوستان هم مسئول قبلیه مرگی از آقای دکتر ربانی زاده و آقای دکتر علم‌البدا دوستانی که بودن، آقای دکتر آیت‌اللهی که واقعا حرکت این داستان رو زدن و مرکز تحقیقات امام علی هم مدیون آقای دکتر گلشنی و هم مدیون آقای دکتر آیت‌اللهی هستش، بعد هم که دیگه به مرور این افتاد به دست مسئولین بعدی و بعد دیگه مرکز رئیس مستقل گرفت، چون اوائل مرکز در اختیار آقای دکتر گلشنی هم رئیس پژوهشگاه بودن هم رئیس مرکز، آقای دکتر آیت‌اللهی هم همینطور چون اسم امام علی بود دلشون نمیاد اسم امام علی رو خودشون بذارن زمین دیگه. آقای دکتر آینه بند یه مقداری خب فشار کار و خستگی و اینها فکر میکنم که یه مقداری چیز بود که دیگه واگذار کردن به بنده حقیر. خب ما عرض کنم که توانمندی رو نداشتیم و واگذار کردیم به دوستان رو بعد. من تشکر میکنم
شما تواضع میفرمایید
کلیه عزیزان همکاران و الانم که آقای دکتر شجاعی از پیشکسوتان حوزه علم و پژوهش و بحث
از شما یاد میگیرم
سلام هستن. انشالله این برنامه ها رو تقویت و بیشتری رو انشالله خواهند داشت و دارن. و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر جان احمدی که واقعا زمان آقای دکتر آینه‌وند آقای دکتر خودتی بودن واقعا حمایت میکردن منج از این ما جاهایی که نیاز داشتیم یه موقعی متوسل میشدیم به خانم دکتر جان احمدی و از ایشون کمک میخواستیم و ایشون هم واقعا کمک میکردن و پشتوانه بودن در این مرکز در زمینه‌های عرض کنم که علمی هم محتوایی هم زمینه‌های پشتوانه مرکز. بله همون رو با هم کنوشه دارم هم سوابش